شش بعد از ظهر در ایران است و انتخاب شما مجله خبری و تحلیلی عصر رادیو فرداست. لحظات و ساعت 29مین روز از تیر ماه هم به سرعت سپری شدند، به غروب جمعه رسیدیم. امیدوارم که هر کجا هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. من محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در این جمعه‌ای که بسیار هم گرم بود و البته همونطوری که شمایی که در ایران زندگی میکنید میدونین و در جریان هستید، هفته گرمی رو به طور کل ایران پیش روی خودش خواهد داشت. در روزی در کنار شما هستیم که اختلال‌های جهانی به دلیل قطع گسترده سامانه‌های فناوری اطلاعات هم بسیار خبرساز بود و خیلی از کسب و کارها و پروازها رو زمینگیر کرد. در این باره هم برای شما گفتنی‌هایی خواهیم داشت و به مسائل دیگر روز هم می‌پردازیم، از جمله در ارتباط با کابینه دکتر پزشکیان که قرار تشکیل بشه و شورای راهبردی، و اون رو هم مورد نظر قرار دیم. بپردازیم به تازه ترین خبرها و همراه بشیم با مهرداد میردامادی و در جریان خبرها قرار بگیریم.
خانم ها آقایان، درود بر شما. قطع گسترده سیستم های رایانه جهانی در بسیاری از کشورها فعالیت بانک ها، رسانه ها، خطوط هوایی و قطارها را مختل کرد. صبح جمعه پروازها در بسیاری از فرودگاه‌ها در آمریکا، اروپا و آسیا متوقف شدند و بورس لندن نیز دچار قطعی شد. بیمارستان‌ها در شماری از کشورهای جهان فعالیت‌های خود را محدود کردند و شماری از بانک‌های بزرگ هم دچار اختلال شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه و اطلاعی که از طرف شرکت امنیت سایبری کراود استرایک منتشر شده، نقص فنی در بروزرسانی نرم‌افزار برای رایانه‌هایی که با سیستم‌های عامل ویندوز شرکت مایکروسافت کار می‌کنند این مشکل را ایجاد کرده بود. محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 روز پنجشنبه اسامی اعضای این شورا را اعلام کرد. از جمله این افراد میتوان به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت 12، نورالدین آهی، مسئول دفتر رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، رحمت الله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب، و علی تاجرنیا، نماینده مشهد در دوره 6 مجلس اشاره کرد. جواد ظریف اعلام کرد که این کمیته ها به زودی با رئیس جمهور منتخب دیدار خواهند کرد تا چارچوب های مورد نظر را بررسی کنند. پیشتر او گفته بود کمیته های تشکیل شده تنها اسامی نامزدهای مناسب را به مسعود پزشکیان پیشنهاد می کنند و تصمیم نهایی درباره وزرای پیشنهادی با شخص مسعود پزشکیان است. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که حمله به تل آویو با پهپادی ساخت ایران صورت گرفته که از یمن به پرواز در آمده بود. دانیل هاگاری روز جمعه در این باره گفت که پهپاد مهاجم از نوع صمد 3 بوده است و افزود
صمد 3 و امتصائی لخیما ایرانی شعبار که خلا نیرش
صمد 3 ایرانی است که ظاهرا تغییراتی در آن صورت گرفته تا برد پروازش افزایش شود. ایران از نیروهای نیابتیش در منطقه حمایت مالی و تسلیحاتی و پشتیبانی می کند. از غزه، یهودا و سامره در کرانه باختری، لبنان، سوریه تا یمن. این همان اتفاقی است که در تل‌آویو افتاد. در نخستین ساعت بامداد روز جمعه پهپادی دورپرواز به ساختمانی در تل‌آویو برخورد کرد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل بر اثر این حمله 1 کشته و 8 زخمی شدند. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تل‌آویو را پذیرفته و می‌گویند پهپاد جدید آنها قدرت فرار از رهگیری هوایی را داشته و رادارگریز است. آنها گفتند تا پایان جنگ غزه حملات آنان به اسرائیل ادامه خواهد داشت. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، ژنرال جنی کارینگام را به عنوان اولین فرمانده زن نیروهای مسلح کانادا منصوب کرده است. خانم کاریگان با 35 سال سابقه خدمت در ارتش، فرماندهی نیروها در افغانستان، بوسنی و هرزگوین، عراق و سوریه را بر عهده داشته. او با اشاره به چالش‌های پیچیده جهانی از جمله درگیری‌ها، تغییرات آب و هوایی و تهدیدات علیه دموکراسی، آمادگی خود را برای انجام این وظیفه اعلام کرده است.
تازه ترین خبرها رو از مرداد میردامادی شنیدید و اما در ادامه. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای حوثی‌های یمن که حمله پهپادیشون به تل‌آویو یک کشته و چندین زخمی در پی داشت. آیا پهپادی که گفته میشه یافا نام داره و مورد استفاده قرار گرفته همان پهپاد سماد یا سمد است؟ نگاهی به اثرات سیاسی، استراتژیک و تکنیکی این حمله، همچنین از اختلال در سامانه اینترنت جهانی برای شما خواهیم گفت و به روز رسانی یک نرم افزار که موجب این اتفاق شده بود. نگاهی هم خواهیم کرد به اعلام اسامی شورای راهبردی دولت مسعود پزشکیان و خروجی که انتظار میره از این شورای راهبردی شاهدش باشیم. با یک تحلیلگر در این باره گفتگوی خواهیم داشت. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. گزارش هایی که حتما در جریانش قرار گرفتید بیانگر حمله پهپادی حوثی ها به تل‌آویو که منجر به برجا گذاشتن یک کشته و چندین زخمی شده. آنچه که تا اینجا درباره‌اش صحبت شده، حوثی‌ها مدعی هستند که در این حمله از یک پهپاد جدید به نام یافا استفاده کردند، اما منابع اسرائیلی میگن که این همون پهپاد سماد 3 هست که پیشتر هم مورد استفاده حوثی‌ها قرار گرفته بوده در حملاتی مشابه به عربستان سعودی و همچنین امارات متحده عربی. و از دیگر سو نباید از خاطر برد که پیشتر هم حوثی ها تلاش کرده بودند که حملاتی رو به اسرائیل انجام بدن، ولی در مجموع اون حملات رهگیری شده بود توسط سیستم یا سامانه دفاع هوایی اسرائیل. با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که تا چند اندازه میشه پذیرفت که یافا همون سماد 3 است.
فکر میکنم که باید نوع پیشرفته همون به حساب سماد یا سمد هم گفتن که هست. دریادار هگاری که در واقع سخنگوی دولت اسرائیل است گفته که این به حساب نوع بهینه سازی شده همون سماد 3 است، ولی یحیی سری سخنگوی حوثی ها گفته این پهپاد جدیده به اسم یافا. به هر صورت از نظر به حساب عملی بودن و این به حساب حوثی ها خبری رو که در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن و حالا آقای یحیی سری هم سریعا گفته، ببینید فاصله صنعا تا تل‌آویو از راه هوایی حدود 2100 کیلومتر و برد این پهباد، یعنی پهباد سماد به حساب 3 و حتی 4، 1800 کیلومتر. به همین جهتی که اون احتمال این که یه پهباد پیشرفته تری است، حالا اسمشو گذاشتن یافا، میتونه این باشه. در این حال حوثی‌ها پهباد واید دارن که شبیه شاهد 136 این بودش 2500 کیلومتره. بنابراین از نظر عملی بودن و بود و سلاحایی رو که حوثی ها در اختیار دارند، این کار و حمله به تل‌آویو امکان پذیر هست.
آقای آریان، نکته‌ای که وجود داره اینه که پیشتر هم حوثی ها تلاشی رو کرده بودن در این باره در یک سال گذشته، اما در تله سامانه دفاع هوایی اسرائیل گیر افتاده بود اون تلاش ها. اما این بار چگونه شده که این پهپاد تونسته از این تله عبور کنه و به هر حال باعث حادثه هم بشه؟
باید یه کوتاهی از طرف اسرائیلیا صورت گرفته باشه، یعنی واقعا احتمال نمیدادم. ولی در مجموع
در این شرایط جنگی قابل قبول این کوتاهی بپذیریم که کوتاهی بوده صورت گرفته؟
خب گاهی اوقات اتفاق میفته برای اینکه ارجحیت ها وجود داره، ولی در کل ما وقتی که میبینیم حملاتی رو که حوثی ها که از نوامبر شروع کردن بارها و بارها از پهپادها استفاده کردن در حساب عرصه خلیج عدن، دریای سرخ، و به دفعات ما گزارش هایی داشتیم که ناوهای آمریکایی این پهپادها رو ردگیری کردن و از بین بردن و شمار بسیار زیادی از این پهپادها واقعا به هدفشون نرسیده. ولی این بار احتمال داره که اسرائیلی‌ها واقعا انتظارش رو نداشتند یا نتونستند اینو ردگیری بکنن، برای اینکه گزارشی رو که به حساب منتشر شده نشون میده که آژیری در تل‌آویو یا در اون منطقه به صدا در نیومده بود، به همین جهت این پهپاد رسیده به هدف.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. اما در همین ارتباط گفتگویی هم داشتم با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، و از او پرسیدم که حمله صورت گرفته از سمت حوثی‌ها تا چه اندازه تهدیدی برای اسرائیل به حساب میاد و خودش رو در ابعاد سیاسی، استراتژیک و تکنیکی چگونه نشون میده.
قطعا در واقع این حمله یک نقطه عطف مهمی در تنش موجود در منطقه هستش، به جهت در واقع هم نقطه‌ای که مورد هدف قرار گرفته و تلفاتی که به هر حال داشته و تهدیدهای آینده‌ای که پتانسیل تهدید آینده‌ای که ممکنه در درون خودش داشته باشه. اما اینکه اسرائیل در واقع چه واکنشی نشون خواهد داد، قطعا باید واکنشی نشون بده به جهت اینکه بتونه به نوعی توازن قوا رو حفظ بکنه، اما بعیده که با شرایط کنونی و فشار داخلی و خارجی که روی اسرائیل هست تبدیل به باز کردن یک جبهه جدید و گسترده در واقع بشه. احتمالاً حملاتی در همین حد در واقع یا به یمن یا به نقاط دیگری که اسرائیل احتمال میده از اونجا در واقع این حمله صورت گرفته باشه به همون مقدار بسنده خواهند کرد.
شما اشاره کردی به ظرفیت هایی که میتونه این حمله با خودش داشته باشه و تهدیداتی رو که میتونه به ارمغان بیاره. دقیقاً منظورتون چی اگر خیلی خلاصه به این هم اشاره بکنید؟
خب در واقع این نشون میده که توانایی محور مقاومت علیه اسرائیل بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از تصوریه که میرفته و همانند تنش‌های قبلی نخواهد بود، بلکه در صورت ادامه این تنش ممکنه به سطح خیلی وسیع‌تری از درگیری منتهی بشه.
علی مأموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همونطور که می‌دونید امروز بسیاری از نقاط جهان با اختلال شدید اینترنت مواجه شدند. بسیاری از پروازها، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی زمینگیر شدند، از لوفتانزا گرفته تا KLM و شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی، و از طرف دیگه برخی از کشورها هم از این مسئله دور موندن، از جمله ایران که گفته تاکنون گزارشی از اختلال در فناوری اطلاعات ایران نداشتند، و سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی هم گفته که ایران به دلیل تحریم‌ها از دریافت خدمات مایکروسافت محروم شده و به همین دلیل از جایگزین بومی استفاده می‌کنه. گفتگو رو داشتم با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، و از او درباره این اختلال پرسیدم که عنوان شده بود که این اختلال به دلیل بروز رسانی یک نرم افزار بوده که توسط شرکت کراود استرایکس صورت گرفته.
شرکت کراود استرایک در واقع یک شرکتی هستش که سرویس دهنده نرم افزاری هست به نام فالکان، که یک نرم افزاری هست که این نرم افزار پدافند در مقابل حملات سایبری هست و به همین دلیل کنترل زیادی روی سیستم های کامپیوتری که نصب میشه داره، و چون این نرم افزار مبتنی بر کلاود اجور مایکروسافت هست، در واقع میتونه خودش رو به روز رسانی بکنه، و در واقع منشأ این مشکل هم همین بروزرسانی بوده که اشکالی که در این بروزرسانی وجود داشته به یک باره در تمامی سامانه هایی که این پلتفرم نصب بوده خودش رو به در واقع بروز داده.
اما چرا سیستم عامل های لینوکس و مک در امون موندن؟ چرا فقط این تونسته خودش رو روی ویندوز نشون بده و چون این پدیده ای رو به همراه بیاره؟
این نرم افزار به دلیل اینتگریشن یا یک پارچه سازی که با پلتفرم اژور مایکروسافت داشته، در واقع روی پلتفرم ویندوز استفاده میشه و روی در واقع سامانه هایی که از این استفاده میکنن مبتنی بر سیستم عامل ویندوز هستن و به همین دلیل این آپدیت روی سیستم عامل ویندوز جایی که این پلتفرم نصب بوده توضیح شده و به همین دلیل سیستم عامل ویندوز دچار مشکل شده و لینوکس و مک در واقع از این آسیب به دور مونده.
آیا امکان این وجود داشته که پیش از اینکه بخواد چنین اتفاقی بیفته پیشگیری بشه؟ یعنی میشه مثلا چیزهایی رو در نظر گرفت، پارامترهایی رو در نظر گرفت که چنین اتفاقاتی رخ نده؟ چون به هر حال این اتفاق کوچیکی نبوده و قطعا بسیاری از کسب و کارها هم مورد میشه گفت شرایط سختی قرار گرفتن.
بله، مطمئنا شرکت ها پیش از این که چنین بروز رسانی هایی رو به دست مشتریان برسونن یک سیستم در واقع کوالیتی اشورنس یا تست کیفیت رو انجام میدن، ولی خب قبلا هم پیش اومده گهگاهی از این اتفاقات میفته که یک اشکالی در طول پروسه در واقع تست کیفیت مشخص نمیشه و اینجوری در واقع خودش رو بروز میده.
در چنین شرایطی الان شرکت کراود استرایک پاسخگو باید باشه یا مایکروسافت در وضعیتی که به هر حال برخی از شهروندان باهاش روبرو شدن در سرتاسر جهان؟
متخصصین امر انگشت اتهام رو به سوی شرکت فالکان گرفتن و در واقع خود مایکروسافت هم این شرکت رو سرزنش کرده برای این مشکل و احتمالاً به هر حال چون خسارات زیادی به بار اومده این شرکت موظف خواهد بود که در واقع جبران خسارت بکنه. و واقعا من توی اخبار هم میدیدم که بعد از این اتفاق به یک باره به یک پنجم ارزش سهام این شرکت در ناسداک یا بازار سهام آمریکا افول کرده که به هر حال خیلی زیاد هست.
از ممدو بابایی کارشناس امنیت سایبری شنیدید درباره اختلال در شبکه جهانی اینترنت که امروز بسیاری از پروازها رو به تأخیر انداخت و تأثیرات خودش رو به جا گذاشت. همراه ما باشید، یک توقف خیلی کوتاه میکنیم و بعد به مسائل ایران میپردازیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اسامی شورای راهبردی دولت مسعود پزشکیان اعلام شدند و در این میون بسیاری از چهره‌هایی که شناخته شده بودند به چشم می‌خورند، از جمله عباس عبدی، علی شکوری راد، محسن رنانی و محمد جواد آذری جهرومی، حسین مرعشی و چهره‌هایی که شاید بخشی از اونها به واسطه فعالیت‌های سیاسی که داشتند یا در سمت طیف اصلاح طلب قرار می‌گرفتند شناخته شدند. بعضی از اونها در فضای مطبوعاتی هم حضور داشتند، مثل فیاض زاهد، یا برخی چهره‌هایی بودند که پیش از این در پست‌های دولتی بودند، مثل علی طیب‌نیا. همراه هستیم در اینجا با اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، تا نگاهی بکنیم به این ترکیب و به آنچه که پیش روی این شورا قرار داره. آقای کرمی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اصلا همین ترکیب رو اول مد نظر قرار بدیم، ترکیبی که به هر حال در این سو آن سو دیده میشه که انتقاداتی رو از بویژه طیف اصولگرا هم برانگیخته و در مطبوعاتشون این مسئله رو برجستش کردن.
بله، درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه شما. این ترکیب شورای راهبری انتخابات، انتخاب اعضای کابینه رو من دیدم، کم و بیش همون چیزی که میشه انتظار داشت. جنبندی در واقع اصلاح طلبان هست و مخرج مشترک اصلاح طلبان و فعالین رسانه‌ای، کسایی که دیدگاه های انتقادآمیزی هم به اصلاح طلب ها دارن، ولی در این حال اگر مجموعه اونچه که میگن و مطرح میکنن تلاش برای اصلاح امور، تلاش برای نرمال کردن حکومت، تلاش برای فراهم کردن و هموار کردن یک راه گذار و مسالمت آمیز از شرایط دشوار امروز به شرایط بهتر و انسانی‌تر رو مد نظر قرار بدیم، کم و بیش باید افرادی شبیه اینها باشن. البته خب در مورد تک‌تکشون می‌خوایم صحبت بکنیم، ممکنه بشه بحثایی کرد، حتی میشه نام‌های برجسته‌ای را به این گروه اضافه کرد، ولی با توجه به توازن قوا در ایران و اینکه آقای خامنه‌ای حساسیت‌های ویژه‌ای داره، به نظر من تلاش برای اینکه ایشون رو راضی بکنن در راه برای اصلاح امور هموار بشه و فراهم بشه، به نظر من امری راهبردیه.
یعنی شما این ترکیب رو به هر حال در شرایط کنونی یک گام به پیش میدونید؟
از دو جهت گام به پیش میدونم. یکی اینکه بر لحاظ نهادین و نمادین نشون میده که اصلاح طلب ها به هر حال دارن از گذشته درس میگیرن و تلاش میکنن که این فرایند نرمالیزه کردن حکومت رو بهش یک شکل هم نهادین بدن هم نمادین بدن، یعنی یک نهاد درست بکنن که از این حالت شخصی و خیلی دل بخواهانه انتخاب اعضای کابینه و غیر شفاف خارج بشه. و از اون جهت هم برای میانگین عقل جمعی رو در اصلاح طلب ها دارن مشارکت میدن که به هر حال فرایند به سمت مثبت‌تر و قابل قبول‌تر پیش بره.
ولی به هر حال برخلاف اون چیزی که تصور میشه و گفته میشه که از همه گروه‌ها دعوت شده که حضور داشته باشن، ما از همه گروه‌ها اسامی رو در این بین نمی‌بینیم. از طرف دیگه خب پیشتر هم آقای ظریف عنوان کرد که این دولت دولت وحدت ملیه و دولت ائتلافی نیست. این تأکیدات و اینکه به هر حال همه گروه ها رو میخواییم دربر بگیریم و نوع نگاهی که آقای پزشکیان به مقوله اصلاح طلبی داره، اون چقدر میتونه در این ترکیب و در خروجی اون تأثیر گذار باشه؟
به نظر من این که همه گروه ها رو دعوت بکنیم که نه ممکنه و نه اساسا مطلوبه. بسیاری از دعواهایی که در رسانه ها، در دانشگاه ها، در مرکز و نهادهای سیاسی باید حل و فصل بشه، باید در همونجا مطرح بشه. این که همه گروه ها رو وارد یک شورای راهبری برای انتخاب اعضای کابینه بکنن، ایجاد یک فضای پرتنش و پراکنش بسیار میکنه که تصمیمی رو خیلی سخت میکنه. به نظر من اساسا چنین خاصی رو نباید داشت. و از طرف دیگه اینم که فکر کنیم یک دولت ائتلافی بخواد شکل بگیره، اینم در سقف سیاست ایران در شرایط موجود قابل بحث نیست. یعنی جریان‌های سیاسی در ایران به چنان بلوغی نرسیدن که بتونن با هم کار بکنن. اون چیزی که عملگرایانه میشه تصور کرد اینه که اصلاح طلب‌ها به وعده‌هایی که مردم دادن چشم داشته باشن، جدی در پی پاسخگویی به اونها باشن و راهکارها و سازوکارهایی رو فراهم بکنن که دست کم در سه حوزه به صورت معنادار تغییر ایجاد بکنن. یکی فضای مجازی رو به یک فضای قابل قبول تبدیل کنن، از این بگیر و ببندها و قوانین وحشتناکی که جمهوری اسلامی سوار کرده تا حد زیادی مردم رو آزاد بکنن. سازماندهی به این امری که سرکوب زنان هستش، یعنی در واقع برداشتن این ابزارهای سرکوب زنان و اجازه دادن به زنان برای اینکه جستجوگران آزاد خوشبختی باشن و این همه با فشار روبرو نباشن، و در نهایت هم روابط ایران رو به جهان خارج، با جهان غرب، با اون چه که ایران رو در تنگنا قرار داده تسهیل بکنن. این مسئله
آقای کرمی، الان شما اشاره کردید به مسئله زنان، موضوعی هم تحت عنوان تبعیض مثبت خیلی مد نظر قرار گرفته، انتقادات بسیاری رو هم از سمت اصولگرایان داشته. در این خصوص هم تا چند روز فکر میکنید که این مقوله میتونه منجر بشه به یک تغییر و تحول و خودش تبدیل نمیشه به یک مانع و حالا به نوعی رانت قدرت؟
ببینید، به نظر من مسئله زنان در ایران تحصیل سختشان مسئله سکس و جنسیت عمول مسائل ایرانه.
حالا من میخوام بیشتر شما روی تبعیض مثبت صحبت کنید، چون فقط زنان هم در بر نمیگیره، اقلیت های مذهبی رو هم در بر میگیره.
بله، به همونجا بخوام برسم. حل مسئله زنان و کمک به حل این مسئله به نظر من راه حل بسیار از بحران های متقاطعی که ما در ایران تجربه میکنیم. در نتیجه تبعیض زنان برای تبعیض مثبت برای زنان فوق العاده است. اگر اصلاح طلب‌ها شجاعت داشته باشن و این مسیر رو هموار کنن، به نظر من هم نیروهای فوق‌العاده‌ای رو آزاد میکنن که کمک میکنه فرایند اصلاحات پیش بره، و همین که نتایج کارشون شگفت‌زده خواهد کرد، هم جامعه رو هم خودشون رو و حتی به گروه های مثلا فرض کنیم اقلیت های دینی نگاه کنیم یا گروه های دیگری که حرد شدن سرکوب شدن اقلیت های قومی زبانی تبعیض مثبت به نظر من یه راهی برای اینکه جامعه رو امیدوار بکنه که اصلاح طلبی تنها راهیه که میتونه ایران رو در گذار دموکراتیک پیش ببره.
ولی در نهایت شما فکر میکنید که آقای
یه جمله بگم تبعیض مثبت هم هدف و هم تاکتیک و هم راهبرد اصلاح طلبی در ایران.
در نهایت شما فکر میکنید که آنچه که این شورا قراره به عنوان خروجی بیرون بده در مواجهه با به هر حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی که اصولگرا هستن میتونه منجر به تغییر و تحولاتی بشه و نتیجه ای داشته باشه، یعنی نزدیک باشه به تفکری که اصلاح طلبان میخوان دنبال کنن؟
امیدوارم اینجوری باشه. اصلاح طلبا اگر از گذشته درس گرفته باشن و اگر از شجاعت لازم برخوردار باشن که یکی این که از انتقادها نترسن، اگر لازم با آقای خامنه‌ای حرف بزنن، همکاری بکنن، هر جوری که هست شجاعت اینو داشته باشن، باید برن پیش ایشون و مسئله رو شفاف مطرح بکنن و حل بکنن. از اون برم در مورد خواستا و وعده‌هایی که مردم دادن شجاعت داشته باشن، پیگیر باشن و اگر مشکلاتی هست سازوکاری فراهم بکنن، با مردم در ارتباط باشن، از نیروهای مدنی کمک بگیرن، فشار ایجاد بکنن تا راه برای حل و فصل مسائل اجتماعی و سیاسی در ایران باز بشه. اصلاح طلب‌ها شاید این آخرین شانسشونه که مردم بهشون رو کردن، بهشون فرصت دادن یک بار دیگه از طریق اصلاح طلب ها مسائل ایران رو بتونن حل بکنن. به نظر من اصلاح طلب ها باید این فرصت رو غنیمت بشمارن و با تمام وجود فرزانگی خودشون رو به کار بگیرن، راهی پیدا کنن برای اینکه دست کم اون سه موضوعی رو که گفتن به صورت معناداری پیش ببرن و مردم احساس بکنن که پاسخ گرفتن.
سپاسگزارم اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن که با ما همراه بودن. فرصت زیادی نداریم، بنابراین اگر اجازه بدید که گزارشی رو بشنویم از اردشیر طیبی و یک مقدار فاصله هم بگیریم از جهان سیاست. پژوهشگران در تگزاس نوعی از خاک رو مهندسی کردند که قادر است آبیاری و کوددهی کنترل شده ای رو برای گیاهان فراهم بیاره و به طرز قابل توجهی رشد محصولات رو افزایش و مصرف آب رو کاهش بده. دقیقا شبیه اون سخنی که حافظ بزرگ گفته بود که میشه خاک رو تبدیل به زر کرد.
پژوهشگران در دانشگاه آستین تگزاس خاک هوشمندی را توسعه دادند که قادر است نیازهای آبیاری و تغذیه گیاهان را بهینه‌سازی کند. این خاک به این دلیل به عنوان خاک هوشمند معرفی شده که قادر است با هیدروژل‌های ویژه‌ای که در آن است بخار آب را از هوا در طول شب جذب کند و آن را در طول روز برای آبیاری ریشه های گیاهان به صورت کنترل شده ای آزاد کند. همچنین این خاک قادر به کنترل کود لازم برای تأمین مواد مغذی گیاهان نیز هست. بر اساس یافته های اخیر دانشگاه آستین، این خاک هوشمند می تواند رشد محصولات را تا 138% افزایش دهد و مصرف آب را نیز تا 40% کاهش دهد. جونگ جون پارک، دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دپارتمان مهندسی مکانیک در دانشگاه آستین که رهبری این پژوهش را بر عهده داشته، گفت این فناوری تازه میتواند با کاهش نیاز به آبیاری و کوددهی مکرر بار را از دوش کشاورزان بردارد. همچنین این خاک هوشمند در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی از مناطق خشک تا مناطق معتدل قابلیت استفاده دارد. تخمین زده شده که حدود 70% از مصرف آب شیرین در جهان به کشاورزی اختصاص دارد و در مناطقی که آب کمتر است، کشت محصولات و تأمین غذای جمعیت با دشواری‌های فراوانی مواجه است. علاوه بر این، روش‌های سنتی کشاورزی به ویژه آبیاری و کوددهی با چالش‌های قابل توجهی از جمله استفاده ناکارآمد از آب و تخریب زمین‌های کشاورزی مواجه هستند. ایران نیز با توجه به اقلیمی گرم و خشک و رشد سریع جمعیت با کمبود منابع آبی مواجه است. تخمین زده می شود که بین 70-90% منابع آبی در ایران در صنایع کشاورزی استفاده می شود و بخش زیادی از آن به دلیل استفاده نادرست از منابع آبی هدر می رود. مؤسسه منابع جهان سال گذشته تخمین زده بود که 5 کشور ایران، هند، مکزیک، انگلستان و آفریقای جنوبی با شدیدترین تنش آبی در جهان مواجه هستند. گوی هوایو، استاد علم مواد در دانشگاه آستین و نویسنده این مطالعه، میگوید این سبک نوین هیدروژل ها امکان جذب کارآمد آب و مواد مغذی را فراهم می آورند و به کشاورزان کمک می‌کنند تا با محدودیت‌های زیست محیطی بهتر کنار بیایند. این تیم تحقیقاتی اعلام کرده که قصد دارد در آینده با ادغام انواع کودها و آزمایش‌های میدانی طولانی‌تر اثر بخشی این خاک هوشمند را در شرایط واقعی به چالش بکشند.
گزارش اردشیر طیبی ما رو میرسونه به پایان این مجله عصر جمعه داغ 29 تیر ماه. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. براتون شب خوبی و فردای بهتری آرزو میکنم.